أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج كحياته تعالى وعلمه بنفسه، وتسمى الصفة الذاتية. وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات كالخلق والرزق والإحياء، وتسمى الصفة الفعلية. بعد از إثبات واجب و إثبات توحید واجب بعد از اون اثبات توحید رب العالمین و توحید ربوبی وارد صفات واجب میشن. ابتدا میفرمایند که صفت تقسیم میشود به دو قسم، صفت ذات و صفت فعل. صفات ذاتیه به صفاتی گفته میشه که اتصاف واجب به اونها احتیاج به فرض امری خارج از ذات واجب نیست، خود واجب کافی است برای اتصاف. یعنی ذات واجب که باشد این صفات هست، حالا خواه خارج از او چیزی باشه خواه نباشه. مثل حی، حی و حیات که صفت واجب است، حالا بر فرض که هیچ چیزی هم نباشه غیر واجب، او متصف است به حیات. یا عالم، بر فرض که هیچی در عالم نباشه، او علم دارد به خودش و علم دارد به اون چی که بعد بناس خلق بشه، چون او عالمانه می آفریند. علم او علم انفعالی نیست که بعد از آنی که چیزی موجود شد به آن عالم بشه، بلکه قبل از این که ایجادش کند می داند و بر اساس اون علم می آفریند. این که همینطور بیافرین و وقت بعد بهش نگاه بکنه علمش پیدا کنه. پس بنابراین علم صفتی است که واجب تعالی به او متصف است، ولو اینکه هیچ چیز در عالم نیست. پس اینها صفاتی است که اتصاف واجب تعالی به اونها احتیاج به فرض امری خارج از ذات نداره. به اینا میگن صفات ذات یا صفات ذاتیه. در مقابلش صفات فعله یا صفات فعلیه، و اونها اون صفاتی هستند که اتصاف واجب به اونها احتیاج داره به امری خارج از ذات، که اگر اون امر خارجی باشد واجب متصف هست به این صفت، و اگر اون امر خارجی نباشد واجب تعالی به اون صفت متصف نیست. مثل رازق، رازق به معنای اگر یک وقت رازق رو به معنای قادر بر رزق بگیریم، این معنایی است که ارجاعی، معنایی است که تعویلیه، یعنی ظاهر این کلام رو تعویل ببریم، رزق برمیگرده به قدرت، چون او قدرتش عامه و قدرت یک صفت ذاتیه مثل حیات میمونه، چون او قادر است، حالا خواه چیزی در عالم باشه خواه نباشه. ولی یک وقت رازق به معنای اونی که رزق دهنده است، به معنای فعلیت و رزق، نه قدرت بر رزق. رازق به معنای فعلیت رزق اگه مرزوقی نباشه و اگر عملی به نام رزق از واجب صادر نشه، اتصاف به رازق هم نیست، واجب تعالی متصف به انه رازقون نخواهد. خالق، اگر خلقی نباشد، یعنی خداوند متعال چیزی رو خلق نکرده، هنوز در مرتبه ذات، کاری از او صادر نشده، او خالق نیست. ولو اینکه او قادر بر خلق است، قدرتش عامه و قدرت از صفات ذاته، ولیکن خالق اون وقتی است که فعلی از او صادر میشه. محیی در صورتی که حیی را او ایجاد نکرده متصف نیست به انه محین، ولو اینکه متصف هست به انه قادر علی الاحیا. از همین بیان معلوم میشه که همه صفات فعلیه یک ریشه دارند در ذات و اون عبارت است از قدرت. قدرت صفت ذاتی است و این صفت ذاتی است که باعث میشه که اون افعال صادر میشه. ولی خود صفات فعلیه در صورتی صفت باری هستند که چیزی خارج از ذات باری فرض شده باشه، و اما اگر واجب است و چیزی غیر او فرض نشده، باری تعالی به متصف نمی شود به انه رازقون یا محین یا ممیتون و یا خالقون و امثاله. فرمان رو این حساب که صفات فعل احتیاج داره به فرض امری خارج از ذات، این صفات همه حادثند، خارج از ذاتند و منتزعند از مقام فعل واجب، یعنی واجب در مقام فعل و کار متصف می شود به این صفات و نه در مقام ذات. در مقام ذات اونچه که هست قدرت بر همه این صفات، ریشه این صفات در اونجا هست، ولیکن در مقام ذات دیگه متصف نیست به انه خالق بالفعل و رازق بالفعل، چون خالق بدون مخلوق تصور نداره، رازق بدون مرزوق امکان نداره و همینطور بقیه صفات. پس بنابراین اینا همه خارج از ذاتن و اگر بحثی بعد خواهد شد درباره اینکه صفات آیا زائد بر ذاتن یا عین ذاتن، مربوط به صفات فعل نیست، مربوط به صفات ذات خواهد بود. اینها هیچ حرفی درش نیست که اینها خارج از ذاتن و منتزعن از مقام فعل، و اصلا بحثی هم از اینها میفرمان ما نمی کنیم مگر اونجایی که فعل باری رو میخوایم بحث بکنیم. اونجا نه به عنوان اینکه اینها وصفن، بلکه به عنوان اینکه واجب تعالی فاعل لکل الاشیاء، وقت اونجا بالمناسبه این صفت ها هم مطرح میشه، ولی خود اینها یه بحث مستقلی ندارن صفات فعل. و اما صفات ذات می‌فرمان که اونی که مورد بحث این صفات ذات و تقسیماتی داره. تقسیم اولش اینه که صفات ذات یا ثبوتی است و یا سلبی. پیش از اینکه وارد این تقسیم بشن می‌فرمان که اول ببینیم که واجب تعالی اصلا صفت ذاتی دارد یا ندارد، چون تقسیم فرع این است که چیزی در خارج، تقسیم دلالت بر این ندارد که موصوف متصف به این صفت هست، بلکه با امکانش هم سازگاره. ما وقتی گفتیم صفات یا صفات فعلن یا صفات ذات، اثبات نشد که واجب تعالی صفات ذات دارد و یا صفات فعل دارد، بلکه این تقسیم با امکان اینکه واجب تعالی متصف بشه ولی هرگز هم به فرض متصف نشود در خارج، باز این تقسیم صحیحه. میگیم فلانی صفاتی که داره یا صفات ذاتی، صفاتی که صفاتش یا صفات ذاتی است یا صفات، این صفاتی که براش امکان داره و نه اینکه صفاتی که بالفعل داره و به فرضم داشته باشه، ما اثبات نکردیم. روی این حسابی که اول اثبات میکنن صفات ذات رو، وقت بعد وارد تقسیم میشه. میفرمایند که در فصل قبل در مسئله توحید ربوبی اثبات شد که هر موجودی با همه کمالات وجودیش از باری تعالی نشأت میگیره و افاضه کننده همه کمالات و همه وجودات اوست، یعنی اگر کسی علمی دارد از خود ندارد، از طرف او افاضه شده. اگر کسی حیات دارد، حیاتش از خودش نیست، افاضه ایست از باری تعالی. اگر کسی اراده ای دارد، اراده از خودش نیست، از باری تعالی. اگر کسی قدرتی دارد، قدرتش مال خودش نیست. اگر در اون فصل اثبات شد که همه کمالاتی که برای همه موجودات هست مثل خود وجودشون از باری تعالی هست، یعنی باری علت همه این کمالات هست چنان که علت همه این وجودات هست، و با توجه به اینکه معطی شی فاقد اون نمیتونه باشه، یعنی اونی که نداره خودش کمالی را نداره و بالقوه است یا اصلا بالقوه هم نسبت به اون نیست، معنا نداره که اعطا بکنه، معنا نداره که تجلی اون کمالش در یک مخلوق علم اون مخلوق بشه. اگه او کمال علم رو نداره، چطور میتونه در معلولش علم جلوه کنه؟ اگر او حیات نداره، چطور میتونه معلول او حیات داشته باشه؟ پس بنابراین اگر ما در خارج علم میبینیم در موجودات، قدرت میبینیم در موجودات و صفات کمالی دیگری به عنوان کلیش، اصلا کارا نداریم به تک تک اسم بردن، اگر کمالاتی در موجودات هست به عنوان صفات، اینها همه حاکی است که همین صفات به نحو اعلا و اشرف در باری هم هست. پس باری تعالی متصف است به حیات، پس باری تعالی متصف است به علم، پس باری تعالی متصف است به همه اون صفاتی که کماله. و این دلیل فقط اثبات میکنه اصل اتصاف به کمالات را. ولیکن اون کمال چقدر نامحدوده، یعنی علمش نامحدوده یا محدود، دیگه این دلیل اثبات نمیکنه. این که قدرتش محدوده یا نامحدود، دیگه اینا رو اثبات نمیکنه. این بعد اثبات میشه وقتی که ثابت شد که هر یک از این صفات عین ذاته، اون وقت نامحدود بودنش هم عمومش هم اثبات میشه. ولی اینکه وقتی عین ذات نامحدود بود، ذات نامحدوده، پس اینا هم میشه نامحدود. ولی فعلا این دلیل اثبات میکنه که اصل این کمالات در او هست، ولی مقدارش چقدره در صدد این نیست و نمیتوندم اثبات کنه. پس با توجه به اون چی که قبلا گفته شد و با توجه به مقدمه دیگر که معطی شی باید واجد اون شی باشد به نحو اعلا و اشرف، یعنی به اون اندازم کافی نیست که در معلول هست، اگر به اون مقدار کمالی که در معلول هست در علت هم بخواد باشه، هیچ معنا نداره که این علت باشه و او معلول، خب اون علت باشه و این علت عکس. اگر هر دو مساوی هستن، معنا نداره این علت او باشه، و اگر بخواد اون هم علت این باشه که دوره و هر دوش محاله. پس باید همواره در علت یک اضافه‌ای باشه، یک قوتی باشه نسبت به هر کمالی که ازش صادر میشه. اگر اصل وجود رو میده، خودش باید از وجود بهره بیشتری داشته باشه. اگر کمالی از وجود رو مثل علم یا قدرت رو اعطا میکنه، خودش باید بیش از اون چرا که اعطا میکنه داشته باشه. پس بنابراین با توجه به این دو مقدمه معلوم میشه که خداوند متعال متصف به صفات کمال هست. حالا میفرمایند که این صفات کمالیه که عین ذاته، یعنی ذاتیه، نه عین ذاته، عین ذات بودنش بعد اثبات میشه، ذاتیه یعنی منتزع از مقام فعل نیست. صفات ذات دو رقمه، صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. صفات ثبوتیه یعنی اون صفاتی که اثبات میکنه یک کمالی رو برای باری، وجود یک کمالی رو میفهمونه، مثل علم و قدرت و حیات و اینا. و اما صفات سلبیه، میفرمند صفات سلبیه چون معناش سلبه، و همین الان گفتیم که هیچ کمالی از باری قابل سلب نیست، چون هر کمالی که باشد او باید به نحو اعلا و اشرف داشته باشه. اگر هیچ کمالی از او سلب نمیشه، پس صفات سلبیه چی رو سلب میکنه؟ و من صفات سلبیه همش سلب نقصه، سلب عجزه و نه سلب کمال. و عجز و نقص یه امر وجودی نیستن، یه امر عدمی هستن. عجز یعنی عدم القدره، نقص یعنی عدم الکمال. اگر اینطوره که همه صفات سلبیه سلب نقص میکنند از باری، سلب عجز و حاجت میکنند از باری، یعنی سلب یک امر عدمی میکنند از باری، سلب یک سلب میکنند در واقع، چون امر عدمی امر سلبیه دیگه، سلب یک امر سلبی میکنند. و سلب و سلب معناش اثباته. یعنی چه؟ یعنی مثلا وقتی گفته میشه که باری تعالی جاهل نیست، یه صفت سلبی، یعنی جهل از خدا سلب میشه. جهل به عنوان اینکه یک نقصه است سلب میشه. نقصه است یعنی چه؟ یعنی یه عدم الکمال است. کمال چیه که جهل عدم الکماله؟ کمال علمه و جهل عدم العلم است. اما من شأنه ان یکون عالما، پس عدم العلم از باری سلب میشه، یعنی عالم نبودن را خدا بهش متصف نیست. اگر به عدم العلم متصف نیست یعنی انه عالم. پس صفات سلبیه ولو به صورت سلبند، ولی در حقیقت برگشت میکنن به صفات ثبوتیه. چون معنای این که انه لیس به عاجز، معناش اینه که عجز که یک صفت نقصه، یه معنای عدمیه، به معنای عدم القدرت هست، در باری نیست. عدم القدرت از باری سلب می شود. یعنی چه؟ یعنی باری تعالی قدرت داره، یعنی سلب می شود. این سلب، این سلب رو سلب می کنیم، یعنی اصل اون قدرت اثبات میشه. اگر عدم القدرت سلب میشه یعنی باری تعالی قادرون. پس انه لیس به عاجز، لیس به جاهل و امثال اینها از صفات سلبیه، همش برگشت میکنه به صفات ثبوتیه. بعد میفرمایند خود صفات ثبوتیه هم سه قسمه: صفات ثبوتیه حقیقیه محضه، اون صفاتی است که همونطوری که در تحققش احتیاج به فرض امر خارجی نداره، در تعقلش هم احتیاج به فرض امر خارجی نداره. چرا میگیم در تحققش احتیاج به امر خارجی نداره؟ چون صفات ذاتیه گفتیم مورد بحثه، و صفات ذاتیه یعنی اون صفاتی که تحقق اون صفات برای واجب و اتصاف واجب به اون صفات احتیاج به فرض امری خارج از ذات واجب ندار. پس اینها صفات ذاتی هم یعنی این. وقت این صفات ذاتیه در صورتی که تعقلش هم احتیاج به فرض امر خارجی نداشته باشه، یعنی وقتی میخوای تصور این صفت رو بکنی، شما وقتی میخوای صفت حیات رو تصور بکنی برای باری، هیچ احتیاج نداره به این که خارج از او چیزی را تصور بکنی. اگر صفاتی این چنین باشه به اینها میگن صفات حقیقیه محضه. و اما اگر صفات ثبوتیه که همش هم بحث در صفات ذاتیه است یادمون نره، اگر طوری باشه که تنها تحققش احتیاج به اتصاف به فرض امر خارج نداره، ولی تعقلش احتیاج به فرض امر خارجی داره، به اون میگن صفت حقیقیه ذات الاضافه. مثل عالم، عالم برای باری درست است که در اصل تحقق صفت عالمیت برای واجب احتیاج نیست به اینکه فرض بکنیم امری خارج از ذات، چون او قبل از اینکه خلق بکند میداند اون چرا که خلق میکنه. پس بنابراین هنوز چیزی در خارج محقق نشده، این صفت برای واجب تعالی متحقق است، پس تحققش احتیاج نداره به اینکه چیزی فرض بشه. و اما تعقل علم ممکن نیست مگر اینکه معلومی تصور بشه. شما میگه او عالم است، عالم است به چی؟ باید حتما برخلاف حیات، حیات است به چی نداشت، ولی عالم ولو قبل از اینکه معلوم تحقق پیدا کنه شما باید اون معلوم فرض بکنی. تصور عالم به این است که معلوم باش تصور بشه، از صفاتی است که دارای اضافه است، که اول کفایه هم داره ولما کان العلم در بحث قطعش در اول کفایه جلد دوم، من الصفات الحقیقیت ذات الاضافه، یعنی همین از صفات حقیقیه است، یعنی از صفاتی است که واقعا ذات به او متصف است، ولی تعقلش احتیاج به امر خارج داره. شما وقتی گفتید عالم است، این عالم بودن رو نمیتونید تصور بکنید مگر اینکه یه معلومی تصور بکنید، یه معلومی فرض بکنید که عالم به اوست، ولی اون که او هنوز خلق نشد. پس عالم از صفات فعل نیست، از صفات ذاته، چون تحققش احتیاجی به فرض امر خارج نداره، ولی از صفات حقیقیه ذات الاضافه است، از صفات ذاتیه حقیقیه ذات الاضافه است. چرا ذات الاضافه است؟ چون در تصورش احتیاج به فرض امر خارج هست. اینم قسم دوم. قسم سوم هم صفات اضافیه محضه. جو نگفتیم حقیقیه محضه، دوم گفتیم حقیقیه ذات الاضافه، سوم اضافیه. صفات اضافیه چیه؟ اگر عالمی هست و معلومی، آیا بین عالم و معلوم رابطه ای هست یا نی؟ اگر این عالم به اوست و اون هم معلوم این هست، مسلم بینشون رابطه هست. اون رابطه رو اگر نسبت بدهند به فاعل، به عالم میشه عالمیت، و اگر همون را نسبت بدهند به معلوم میشه معلومیت. این عالمیت غیر علمه و غیر اون شیء معلومه، این عالمیت همون رابطه بین عالم و علم، یعنی همون اضافه هست، خود اضافه، محض اضافه که حقیقی نیست، اعتباری است. حقیقی نیست یعنی یه ما به ازای خارجی نداره، برای اینکه اضافه موجود است به وجود طرفینش. ما یه عالم، یه معلوم و یه رابطه مستقل به نام عالمیت یا معلومیت نداریم، چون معنای رابطه اینه که قائم به طرفینه. پس عالمیت از صفات اضافیه محض است، اضافه است یعنی رابطه است، و قهرن امریس اعتباری، اعتباری به همون معنایی که قبلا گفتند اضافه امریس اعتباری، یعنی وجود منحاز مستقل نداره، تابع طرف هم میشه. وقت میفرمند که صفات اعتباریه، یعنی همین صفات اضافیه، جای حرف نداره که کسی اینا رو بگه عین ذات باریه، چون اگر بخواد یه امر بدون وجود مستقل، بدون اینکه ما به هزای مستقل داشته باشه، یعنی یه امر اعتباری عین ذات باری باشه، معناش اینه که ذات باری امر اعتباری، معناش اینه که ذات باری وجود منحاز مستقل نداره. پس بنابراین وجود صفات اضافیه جای حرف نیست که اونا رو کسی بگه عین ذاتن یا خارج از ذات، اینا شکی نیست که زائد بر ذاتن. و اما صفات حقیقیه این دو قسمش، صفات حقیقیه محضه و صفات حقیقیه ذات الاضافه، اونا میفرمان جای حرف داره. اینا همه از اقسام صفات ثبوتیه بود. و اما صفات سلبیه چطور؟ میفرمان صفات سلبیه هم که گفتیم بازگشتش به صفات ثبوتیه است. خودشون یه چیز مستقلی نیستن، چون اونها سلب و نقصن و سلب و نقص یعنی سلب و عدم و بازگشتش به اثبات کماله که بازگشتش به همون صفات ثبوتیه میشه. پس هر حرفی که در صفات ثبوتیه زده شد بالمعال در همون صفات سلبیه هم چون بازگشتشون به صفات ثبوتیه صادقه، لذا همه ی حرف رو باید در همین صفات ثبوتیه حقیقیه و نه اضافیه آورد. فرمان در اینها چهار قوله. حالا این عبارات رو بخونیم تا اون چهار قول. فی صفات الواجب الوجود تعالی، فصل چهارم در صفات واجب الوجود است تعالی و تقدس. یکی در صفات باری که اقسامش رو میگن و هر یکی رو تعریف میکنن، یکم بحثی است که دنبالش میاد که امروز نمیرسیم بخونیم، و معنی اتصافهی به ها، معنای اتصاف واجب به این صفات چیز. واجب متصف است به این صفات یعنی اونچنان که ما متصفیم به یک صفتی که صفت زائد بر ذاته و یا نه. تنقسم صفات الواجبیه بالقسمت الاولیه الى ما تکفی فی ثبوته الذات المتعالیه من غیر حاجت الى فرض امر خارج. صفات واجبی تقسیم می شود به اولین تقسیم، به تقسیم اولی، یعنی بعداً صفات ذات تقسیماتی داره، صفات فعل هم احیانا ممکنه براش تقسیماتی ذکر کرد، ولی تقسیم اولی و تقسیم اصلی اینه، اولین تقسیم اینه. صفات واجب به تقسیم اولی تقسیم می شود به اون صفتی که کافی است در ثبوت او خود ذات، ذات متعالی باری، من غیر حاجت الى فرض امر خارج، بدون اینکه نیازی باشه به اینکه فرض بکنیم امری خارج از ذات، خود ذات کافی است برای اتصاف، یعنی او که هست متصف هم هست، حالا چیزی در خارج باشه او متصف است، نباشد هم باز متصف است. فرض کردن چیزی خارج لازم نیست تا این صفت برای واجب محقق بشه، نه خیر، این صفت هست چه چیزی در خارج باشه چه نباشه. پس اونی که تقسیم می شود الا ما به اونی که کافی است در ثبوت او خود ذات بدون نیاز به فرض امر خارج، مثل حیاتهی تعالی، حیات باری تعالی، هیچ احتیاج نداره شما فرض بکنید امر خارجی را. و علمهی به نفسه، اگر او علم به خودش دارد این علم احتیاج نداره به این که شما فرض بکنید یه امر خارجی را. و همینطور اگر میگیم علم به غیر دارد، علم به خودش از باب اینکه روشن‌تر بوده و از باب اینکه متفق علیه بوده، و اما علمش به خودش هم طبق تصویر صحیح از صفات ثبوتیه ذاتیه است، یعنی از صفاتی است که واجب تعالی پیش از خلق علم داره، ولی اینکه اقوال متعددی درش هست که بنابر بعضی از قولها علم میشه از صفات فعل، یعنی واجب تا اون وقتی که خلق نکرده عالم نیست نعوذ بالله، و بعد از اینکه خلق کرد اون وقت چشمش میفته و میبینه و عالم میشه نعوذ بالله، اینطور مثلا. و علمهی به نفسه، علمهی به نفسه از باب این که عرض شد روشن‌ترین مصداقشه و از باب این که دیگه در این هیچ حرفی نیست که صفت ذاته، از باب این است که ذکر شده، و الا علمهی تعالی مطلقا از صفات ثبوت ذاتیه است. خب تقسیم می شود صفات واجب به تقسیم اولی به اینی که الان گفتیم، به اونی که کافی است در ثبوت او خود ذات و احتیاجی نیست در این اتصاف و در وجود این صفت و در تحقق این صفت به فرض امر خارجی، و تسمى صفت ذاتیه، این قسم نامیده می شود صفت ذاتی. اینجا یه واو افتاده. تقسیم می شود صفات واجب الا ما و ما، تقسیم می شود، یکی به اون اولی و یکم و ما لا یتم الاتصاف بهی الا مع فرض امر خارج. این و ما حتی بر اون ماست، تقسیم می شود یکی به اونی که گفتیم و یکم به اونی که تمام نمی شود اتصاف واجب به او، یعنی واجب به او متصف نمیشه و نمیشه گفت واجب متصف است به این صفت مگر با فرض یک امری خارج از ذات مثل خلق. باری تعالی خالق نیست تا اون وقتی که خلق نکرده، باری تعالی رازق نیست تا اون وقتی که رزق از او صادر نشده، احیا باری تعالی محیی نیست تا اون وقتی که یک زوحیاتی را خلق نکرده کل خلق، مگر منشأ این صفات. خلق به معنای قدرت بر خلق، رز به معنای قدرت بر رز، احیا به معنای قدرت بر احیا. اینا البته قدرت صفت ذاتی، ولی خود احیا و خود خلق و خود رز صفت فعل، یعنی اون وقتی که فعلی صادر شد این صفت هست و تا اون وقتی که فعلی صادر نشده صفت خالق یا رازق یا محیی یا ممیت و امثال اینها نیست. و تسمى این قسم دوم از صفت الفعلیه، و صفات الفعلیه کثیرتون، بیشتر اون صفاتی که در دعای جوشن کبیر هست صفات فعلیه، صفات فعلیه خیلی زیاده. و هی علی کثرتها منتزعتون من مقام الفعل، و اینها با همه زیادیشون از ذات انتزاع نمیشن، با کثرتشون انتزاع میشوند از مقام فعل. یعنی وقتی که فعلی باری داره انجام میده اون وقت صفت خالقون و رازقون از مقام فعل باری و نه از مقام ذات. خارجتون عن الذات، همه اینا خارج از ذاته. ولی کلام فی هذه الفصول فی صفات ذاتیه، در این فصول که بحث از صفات واجب میخوایم بکنیم منظور صفات ذاتی است و نه صفات فعلی. فنقول قد عرفت که انه تعالی هو المبدع المفیض لكل وجود و کمال وجودی. در بحث قبل گذشت، در فصل سوم گذشت که خداوند متعال تنها مبدعی است که افاضه می کند هر وجود را و هر کمال وجودی را. تنهاش از اون الف بنامی که بر سر خبر در آمده، اگر گفتن زیدون العالم هست رو می فهمونه. اما اگر گفتن زیدون هو العالم حسر بیشتری رو میفهمیم دیگه، این تأکید در حسره و اینجا هر دوشه، هم خبر الف و لام داره که مفید حسره و هم ضمیر فصل آمده. انه تعالی المبدع المفیض نفرمود، فرمود هو المبدع المفیض، یعنی او تنها مبدع مفیض هر وجود و هر کمال وجود، یعنی توحید ربوبی رو اقتضا میکرد که هر وجود و هر کمال وجودی به غیر باری منتهی نمیشه، همه از باری تعالی است. خب این رو در فصل قبل قد عرفت. فقط ثبت فی المباحث السابقه، و در مباحث گذشته هم این ثابت شد که ان العلت المفیزت لشیئن واجدتون لحقیقت ذالکشه، اون علتی که افاضه می کند چیزی را حقیقت اون چیز را داراست، نه به همون مقداری که افاضه می کنه، به نحو اعلا و اشرف، به نحوی بالاتر و والاتر، چون فمعت شیء غیر فاقد له، اونی که اعطا می کند یک کمالی را فاقد اون کمال نخواهد بود. فلهو سبحانه، از این دوتا مقدمه چی نتیجه گرفته میشه؟ مقدمه اول این بود که همه کمالات را خداوند متعال افاضه میکنه، مقدمه دوم این است که هر علت افاضه کنندهی باید اون کمالی رو که افاضه میکنه داشته باشه به نحو اعلا و اشرف، نتیجهش اینه. فلهو سبحانه نتیجه اون دو صغرا و کبراست. فلهو سبحانه اتصاف ما، پس برای خداوند متعال اتصافی هست، یعنی نحوه اتصاف به نحوه عینیت یا به نحوه غیریت کاری نداری. آیا این صفات عامن یا خاصن، محدودن یا نامحدودن؟ با این دلیل اینا اثبات نمیشه و بعد باید اینا رو ثابت کرد. اون چی که ثابت میشه این است که یه اتصافی دارد خداوند متعال به صفات کمال، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیا. خب اگر باری تعالی صفات کمالی داره، حالا فلننظر فی اقسام صفات و نحو اتصافه بها. پس خوب است که نگاه بکنیم در اقسام صفات و نحوه اتصاف واجب به اون صفات. فنقول تنقسم الصفه الى ثبوتیه، صفت تقسیم میشد به ثبوتی که اثبات یک کمالی رو میکنه مثل عالم، قادر، و سلبیه که همطور که از اسمش معلومه تفید و معنی سلبیه که افاده میکند معنای سلبی را، یعنی یه چیز رو سلب میکنه از باری. لکن که عرفت آنفن انه لا یجوز سلب و کمال من الکمالات منه تعالی. لکن شناختی که همین الان، همین چند خط پیش، که جایز نیست سلب هیچ کمالی از کمالات از خداوند متعال. چرا؟ بکونهی مبدع کل کمال، چون او مبدع همه کمالاته. نمیشه کمالو نداشته باشه و خودش مبدع اونها باشه و فاعل اونها باشه. فصفاته سلبیه قهرن سلب کمال نخواهد بود، ما دل علا سلب نقص و الحاجه. صفات سلبی باری اوناییست که دلالت میکنه بر سلب نقص، سلب حاجت. میگه او حاجت ندارد، ناقص نیست. مثل مثلا این صفت، من لیس به جاهل، خداوند متعال کسی است که جاهل نیست. این لیس به جاهل وصف اوست، از صفات سلبیه است. لیس به عاجز وصف اوست، ناتوان نیست. ما لیس به جوهر، او چیزی است که جوهر نیست، یعنی ماهیتی که اذا وجدت وجدت لا فی موضوع نیست. همه اینها نقص هایی است که از باری سلب میشه. جهل و عجزش که روشن، جوهر بودنش هم چون خاکی است از ماهیت، چون جوهر یعنی ماهیت و نزا وجدت وجدت لا فی موضوع، و ماهیت علامت محدودیته و محدودیت خودش نقصه. خب پس همه صفات سلبیه اونایی است که دلالت میکنه بر سلب نقص و حاجت. ولما کان النقص و الحاجه فی معنا سلب الکمال، چون معنای نقص و حاجت همون سلب کماله. نقص یعنی کامل نبودن، حاجت داشتن یعنی نیازمند بودن و کمال نداشتن. پس چون نقص و حاجت در معنای سلب کماله و صفات سلبیه سلب این نقصند، نقص هم یعنی سلب الکمال، کانت صفت و سلبیه المفیدت لسلب نقص راجعتن الى سلب سلب الکمال. پس صفت سلبیهی که افاده می کند سلب نقص را، نقص هم یعنی سلب الکمال، پس بازگشت می کند این صفت سلبیه به سلب سلب الکمال. سلب نقص یعنی سلب سلب الکمال، چون نقص یعنی سلب الکمال، یعنی عدم الکمال. خب سلب و سلب الکمال از روز اول گفتن نفی و نفیه اثبات، یعنی شما یه نفی را وقتی سلبش کردید معناش اینه که نقیضش ثابته و هو ایجاب الکمال. سلب می شود سلب الکمال یعنی کمال نداشتن از خدا سلب میشه. ناقص بودن یعنی کمال نداشتن، کمال نداشتن از خدا سلب میشه یعنی کمال دارد و هو ایجاب الکمال. پس سلب سلب الکمال یعنی همون اثبات کمال. یعنی معنای لیس به جاهل این است که سلب و سلب العلم، از این معناش اینه که سلب میکنیم عدم العلم را. او عدم العلم متصف به عدم العلم نیست، یعنی معناه او ایجاب العلم، معناش اینه که او عالم است. معنای این که ما میگیم لیس به جاهل این است که اثبات علم میکنیم برای باری. پس همه صفات سلبیه بازگشتش به صفات ثبوتی. ثم صفات الثبوتی الف لام میخواد تنقسم الى حقیقیت کالعالم و اضافیت کالقادریت والعالمیه. صفات ثبوتیه تقسیم میشود به حقیقی، یعنی اونایی که ما به هزای خارجی مستقل دارند، مثل عالم ما به هزای علم، یه چیزیست که واقعیت خارجی مستقل داره، امر نسبی و ربط نیست. و اضافیت و صفات اضافیه مثل قادریت که رابطه است بین قادر با مقدور، عالمیت که رابطه است بین عالم و معلوم که این رابطه رو وقتی به عالم نسبت میدن میگن عالمیت و وقتی به معلوم نسبت میدن میگن معلومیت، معلوم بودن این معنای نسبی و اضافی و اعتباریه، مثل عالم بودن که معنای حدث و نسبت درش مأخوذه، نه خود علم. ما عالمی داریم و علمی داریم که وصف اون عالمه و معلومی هست که علم به او تعلق گرفته، همه اینا حقیقیه، ولی یه چیزی هست رابطه بین عالم و معلوم که این رابطه در ارتباط با عالم اسمش عالمیته و وقتی که با معلوم سنجیده بشه اسمش معلومیته، چون رابطه یک امره که قائم به طرفین دیگه، به این طرف سنجیده میشه اسمش عالمیته، به اون طرف سنجیده میشه اسمش معلومیته. این رابطه ها رو بهش میگن صفت اضافیه. وقت نسبت به باری وقتی سنجیده بشه میشه قادریت و بحث ما در صفات باریه، ولی همین وقتی نسبت به اون شی سنجیده بشه میشه مقدوریت، ولی اون صفت اون شیه و بحث ما در صفات شیء مقدور نیست، مخلوق نیست، بحث ما در صفات الباریه، روی این حسابی که قادریتش رو فقط مطرح میکنن و عالمیتش رو. پس صفات ثبوتیه تقسیم میشود به سه قسم، یکی حقیقیه یا تقسیم میشود به دو قسم که اون وقت یه قسمش تقسیم میشه به دو قسم، میشه نتیجتا سه قسم. اول میفرمان تقسیم میشود به حقیقیه مثل عالم، مثل حی و امثال، و اضافیه مثل قادریت و عالم. اون وقت و تنقسم الحقیقیه، خود اون حقیقیه که یه امر ربطی و نسبی و اضافی نیست و ما به هزا عینی دارد، او تقسیم می شود به حقیقی محض که همون طوری که خودش امر حقیقی است حتی در معناش هم اضافه نخوابیده، مثل حی. حی و وصف حیات برای باری صفتی است که ما به هزا عینی داره، برخلاف معنای ربطی که قائم به طرفینه. حیات یک امر قائم به خود ذاته، قائم به طرف این که قهرن یه امر اعتباری باشه و وجود منحاز مستقل نداشته، و حقیقی محضم هست، یعنی حتی در معناش هم اضافه نخوابیده که حیات به چیزی دارد، حیات از چیزی دارد، از این حرفا توش نیست، یعنی اضافه و ربط به چیز دیگر در معناش ملحوظ نیست. و حقیقیت ذات اضافه، حقیقیت ذات اضافه اون که صفت حقیقی است و صفت ذاتی هم هست، چون همه بحث در صفات ذاتی است، یعنی اینجا یه دفعه ما رو نبره سراغ صفات فعلیه. صفات فعلیه اونایی بودن که اتصاف به اونها محقق نمیشد مگر با فرض امر خارج، یعنی اصلا تحقق پیدا نمی کرد وصف مگر اینکه یه خارجی باشه، ولی این صفت حقیقی ذات الاضافه اصل تحققش هیچ احتیاج به امر خارجی نداره، او عالم به غیر است ولو هنوز غیری خلق نشده، چون علم او علم انفعالی نیست که بعد از آنی که چیزی موجود شد از اون شی متأثر بشه، نظیر علمی که زید پیدا میکنه به یه ساختمان، من علم پیدا میکنم به ساختمان بعد از این است که ساختمان ساخته شد علم بهش پیدا میکنه، ولی یه علم دیگه هم داشتیم، علمی که مهندس به این ساختمان داره قبل از اینکه ساختمان ساخته بشه، اون علم علم انفعالی نیست که با انفعال از معلوم بالعرض پیدا بشه، بلکه او باعث ایجاد معلوم بالعرضه بشه، یعنی علم فعلی. علم باری تعالی بلا تشبیه نظیر اینه، البته چون علم اصلا قابل تشبیه نیست، علم باری به این علم مهندس، چون به هر حال علم این علم حصولیه، علم محدوده و علم باری تعالی علم حضوریست و علم نامحدود، قابل قیاس نیست. هر وصفی رو که انسان در باره باری تعالی میخواد تمثیل کنه اون لیس کمثله شیء هم یک کبرای کلیست که همه جا کنارش هست، ولی خب به هر حال ما در مخلوقات علم قبل از وجود معلوم داریم، پس دیگه در باری هیچ استیحاشی نداریم که علم قبل از وجود معلوم محقق باشد. علم محقق است، ولی در عین حال علم از صفات ذات الاضافه است. علم به چی؟ علم بدون معلوم اصلا قابل تصور نیست. علم از معانی است که در معناش اضافه به غیر کابیده. اضافهش میگن حقیقیه ذات اضافه، مثل العالم و بالغیر. ولا ریب فی زیادت صفات الاضافیه علی الذات المتعالیه. حالا که سه قسم شد صفات، حقیقی محض و حقیقی ذات الاضافه و یکم اضافیه یعنی اضافیه محض، شکی نیست در این که زائد است صفات اضافی بر ذات متعالی، بر ذات خداوند متعالی. اینا زائد بر ذات نه، اینا این ذات نیستن. لأنها معان اعتباریه، چون معانی هستن ما به هزای مستقل ندارن. لذا بهشون گفتیم در مقابل حقیقی، حقیقی نگفتیم، گفتیم اضافی. خب اگر اینها ما به هزا ندارن، اگر بخوان عین باری باشن، یعنی باری میشه یه چیزی که ما به هزای مستقل نداره، وجود منحاز مستقل نداره. شکی نیست که اینها عین باری نیستن، زائد بر ذاتن، برای اینکه اینها معانی هستند اعتباری و جلت ذات و ان تکون مصداقا برای معانی اعتباری و صفات و سر. خب پس اینا که تکلیفشون روشنه که بحثی دربارهشون نیست که اینا بگیم عین ذاتن یا زائد بر ذاتن، شکی نیست زائد بر ذات. و صفات و سلبیه ترجع الی ثبوتیت الحقیقیه. صفات سلبیه هم که گفتیم خودشون که مستقلی ندارن، برای اینکه اینا همه برمیگردن به صفات ثبوتیه حقیقیه، یعنی به عالمیت و قادریت برنمیگردن، به علم و قدرت و اینها برمیگردن. فحکمها حکمها، پس حکم صفات سلبیه حکم همون ثبوتیه حقیقیه میشه. هر چه درباره ثبوتیه حقیقیه گفتیم درباره اونها هم میاد. همه اقوال که در این ثبوتی حقیقی است در همون صفات سلبیه هم جاریه. حالا همه اقوال چیه؟ بفرمان و اما صفات الحقیقیه که باید بحث بشه، اعم از حقیقی محض مثل حیات و حقیقی ذات الاضافه مثل علم و قدرت، اما صفات حقیقیه ففیها اقوالون، درشون چهار قوله. این چهار قول ذکرش چیزی نیست. قول اول اینه که صفات هر کدامش عین ذاته و قهرن وقتی هر کدوم از این صفات، علم عین ذاته، قدرت عین ذاته، اگر هر کدوم از اینها عین ذات بودن پس حتما خود اینها هم عین همه، یعنی علمش عین قدرتشه و قدرتش عین علمش. یک. قول دوم اینه که نخیر، اینا زائد بر ذاتن. ذات چیزیست نظیر خود ما. خود ما ذاتمون انسانیست به معنای حیوان ناطق. علم چیزیست زائد. قدرت بر کارهای دشوار یه چیزیست زائد. و همینطور صفات کمال دیگری که داریم، اگه کاتبیم یه چیزیست زائد بر ذاتمون، اگر هنر دیگری داریم اونم چیزیست زائد بر ذات. همونطور که در ما صفات زائد بر ذاته، گفتن در باری هم صفات زائد بر ذاته. فقط فرقش اینه که در ما این صفات لازم ذات نیست، ولی در باری این صفات لازم ذات. این قول دو. قول سوم اینه که نه، این لازم هم زده، گفته که صفات زائد بر ذات هم و لازم ذات هم نیست. همونطوری که شما یک وقت کاتب نبودید، یعنی ذاتتان بود و کتابت که یک کماله نبود، و بعد کاتبون وصفی شد برای شما، یعنی این وصف برای شما بعد حادث شد، نعوذ بالله، باری تعالی هم همینطوره. ذاتش که این صفات رو ندارد، این صفات لازمه ذات هم نیست، خارج از ذات هست و لازم هم نیست، خارج مفارقه، یعنی ذات بوده. بله سالها، حالا در اونجایی که سال نمیشه تعبیر کرد، به هر حال در ذات که قدیم است این صفات نبوده و بعد این صفات حادث شده. اینم یه قوله. قول چهارم اینه که اصلا خداوند متعال صفتی نداره، تا بحث بکنیم که خداوند متعال این صفاتش عین ذاته یا زائد بر ذاته. پس اگر میگیم عالم، اینا همه مسلمان ها هستن که معتقدن به این عقیده ها. خب وقت میگیم اگر خداوند متعال میگه عالم قادر، اینا چطور؟ ما میگه اگر میگیم عالم یعنی مثل عالمه، یعنی اگر شما که عالمید کاری انجام میدید چجور کار دانسته است، منظم، متقن. کار خداوند هم همینطوره، او بدون علم کار درست انجام میده، نعوذ بالله به غلط بر هدف زند تیری، بدون اینکه دانایی داشته باشه گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری. او دانایی را نداره، بهرن نادان نعوذ بالله، ولیکن کارش درست انجام میشه. پس اگر میگیم عالمه یعنی کار عالمانه میکنه، کاری که مثل کارهای افراد عالمه. اگر میگیم قادره یعنی کار کسی که قادره از او صادر میشه، ولی او خودش قدرت نداره و امثاله. اینم چهار قوله. و اما صفات الحقیقیه اعم از حقیقی محض و حقیقی ذات الاضافه ففیها اقوال. قول اول اینه که انها عین الذات المتعالی، این صفات عین ذاتن، در مقام اثباتش نیستیم، در مقام نقل قولیم، اثباتش بعد میشه. این صفات عین ذاتند و کل منها عین الاخرى، و هر یکیشون هم عین دیگری هستند. قول دوم این است که انها زائدتون، ولو اینکه اینا هم، البته اینا اینجا باید توجه داشت، اینکه میگیم هر یک عین هم نه مفهومن، هیچ وقت مفهوم علم عین مفهوم قدرت نیست، بلکه مصداقا عین همند، یعنی اون مصداق خارجی که علم است همون قدرته، نه قدرت یه مصداق دیگری داشته باشه، ولو به عنوان یک عرض در جسم. مثلا ابعاد داشتنش غیر سفید بودنش، یک جسم هم سفیده هم به شکل مکعبه، شکل مکعبش یه چیزشه و سفید بودنش یه حیثیت دیگره. این دوتا صفت را جسم داره، ولی این دوتا صفت عین هم نیست، مصداقا عین هم نیست، ولی در باری تعالی این صفات عین ذاتن و خود صفات هم عین همان مصداقن، ولی اون که مفهومشون با هم فرق میکنه، مفهوم علم غیر مفهوم قدرت، غیر مفهوم حیات و هاکست. و ثانی ها انها زائدتون علی الذات، قول دوم اینه که اصلا این صفات زائد بر ذاتن، مثل انسان ها، مثل موجودات دیگه، صفاتشون زائد بر ذاتشون، لازمتون لها. فقط فرقی که با موجود دیگه داره اینه که موجودات دیگه صفاتشون لازم ذاتشون نیست، لذا ذاتشون گاهی متصف میشه، یه انسان گاهی متصف به کتابت میشه، گاهی متصف نمیشه، تا آخر عمرش هم نمیشه کرد. اما باری تعالی این صفاتش که زائد بر ذات هست لازم ذاته. خب اگر لازم ذاته یعنی از هر وقتی که ذات بوده اینها هم بودن، فهیه قدیمتون به قدمه ها، پس همه این صفات قدیمن به قدم ذات. این هم قول اشاعره است که قائلن به قدمای سمانیه، یکی باری تعالی رو قدیم میدونن، یکی هم هفت صفت ثبوتی باری رو قدیم میدونن. و ثالثها انها زائدتون علی الذات حادثه، قول سوم اینه که این صفات زائد بر ذاتن و قدیم هم نیستن، لازم ذات یعنی قهرن نیستن، بعدها به وجود آمدن. و رابعها این که معنى اتصاف ذات بها کون الفعل صادر منها فعل من تلبس بها، معنای اتصاف ذات به این صفات این نیست که واقعا این صفات رو داره، بلکه معنایش اینه که بودنه فعلی که صادر می شود از ذات، فعل کسی که متلبس است به این صفات. میگیم خدا عالمه یعنی کاری که ازش صادر میشه مثل کار آدم عالم میمونه. خدا قادره یعنی کاری که میکند مثل کار افراد قادره. خدا حیه یعنی آثاری که ازش صادر میشه مثل آثار موجودات زنده. معنای اتصاف ذات به این صفات بودن اون فعلی است که صادر می شود از ذات، فعل کسی که متلبس به این صفات شده. مثلا معنا کونها عالمه این نیست که واقعا علم داره، بلکه معناش اینه که انها تفعل و فعل العالم، اون ذات انجام می دهد کار یک انسان عالم رو. کار عالم چطوره؟ فی اتقانهی و احکامه، در اینکه کارش متقنه و از روی حکمت محکم انجام میشه، حکیمانه انجام میشه، نه اوها حکیم است. کار حکیمانه است از یک شخص غیر حکیم، کار عالمانه است از یک شخص غیر عالم. معنای این که خداوند متعال عالم این است که کارش کار عالمه، در اینکه متقن است و محکمه و دقت جهاته و جهاتش دقیق و ظریفه و هاکذا، اگر قادره همینطور، اگر حیه همینطور. فذات نائبت مناب صفات، ذات اصلا صفتی نداره، ذات نائب مناب صفاته، یعنی خود ذات است و هر صفتی رو که میگید داره خود ذات، فقط صفت رو نداره. پس این ذات چطور میگیم نائب مناب این صفاته؟ به این معنا که همه آثاری که ازش صادر میشود آثار اون موجودی است که دارای این صفات باشه، در این اینکه این نداره، فقط ذات باری است تنها. فالذات نائبتون مناب است و الحق هو الاول. از این چهار قول می فرمان حق و الاول. و السلام علیکم و رحمت الله.